أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ضربت عليهم الذلة وأينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فرمود این گروه یعنی یهودی ها ذلت بر اینها زده شد. این زدن معنای لزوم را تفهیم می کند، خواه نظیر ضرب خیمه باشد که از بالا می پوشاند به احاطه دارد، یا نظیر ضرب سکه باشد که از نزدیک رها نمی کند. و این دو جامعی دارند که همون لزوم باشد، خواه ضرب سکه خواه ضرب خیمه. و از این که فرمون ضربت علیهم با علا یاد شد، نظیر ضرب خیمه را بهتر تأیید می کند. زور به فیهم و مانند اون نیست، علیهم است، مثل خیمه ای که از بالا احاطه دارد و می پوشاند، که از او به سرادق هم یاد می کنند. چون احاطت بهم خطیعتهم، اون ذلت هم که اساره این خطیعت است، احاطت بهم و زور بد علیهم و ذلت. مطلب دوم آن است که این ذلت از ذل است که قهر و غلبه را همراه دارد و فرومایگی و خاری را هم دربر دارد. اما ذل در قبال ذل به معنای مطلق نرمی است که در قرآن کریم هر دو استعمال شد و اینها مباین هم نیستند. اینها هم جامع دارند، همونطوری که ضرب خیمه و ضرب سکه جامع داشت. ذل عبارت از آن است که کسی در اثر قهر قاهری به فرومایگی و زبونی بیفتد. ذل به کسر زال آن است که بعد از سرکشی کسی رام بشود. اون رام شدن بعد از سرکشی و نفور را ذل میگوید. حیوان وحشی که کم کم اهلی میشود، این بعد از اینکه نفور بود و ناآرام بود حالا رام شد. در قرآن کریم هر دو استعمال شد، هم ذل و ذلت و زبونی استعمال شد، چون که در باره جهنمی ها دارد خاشعین من از ذل یا ترحق هم ذله و ماننده، و هم به معنای نرمی و اهلی استعمال شد، نظیر زلالا لهم فی منها رکوب هم و منها یعکلون. فرمود این حیوانات را ما برای انسان نرم کردیم که هم از اونها سواری میگیرن و هم از گوشت اونها استفاده میکنن. یا میوه های درخت بهش زلول است و زللت قطوفها تزلیلا، میوه های درخت دنیا اینطور نیست، زلول و نرم و رام نیست. بالاخره انسان باید با نردبان یا با ابزار دیگر خود را به شاخه برساند، میوه را بکند. ولی میوه های درخت بهشت زلول و نرم و آرام و رامان. هر وقت بهشتی طلب بکند در اختیار اوست. و زللت قطوفها تذلیلا، چین که زمین را هم ذات اقدس اله زلول و نرم آفرید که جعل لکم الارض ذلولا. و زنبورهای عسل هم در این حال که یک حیوان پرنیشی هم هستن، برای تولید عسل خیلی رامن و ذات اقدس اله اینها را زلول و رام کرد. فرمود ما بینها دستور دادیم که کلی من کل ثمرات سو مسلو که سبول ربکه زلولا. زلول از همون زلول و آرام و نرام بودن است، نه از زلیل. نظیر این که جعل لکم الارض زلولا، یا حیوانات و دواب به اهلی را زلول کرد. مشابه همین در جریان بقره گذشت که لا زلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث. گاو هم از حیوانات اهلی است که در اختیار کشاورزان برای شیار زلول و رام است. علی حال زل و زل یه جامعی دارن، چه این که ضرب خیمه و ضرب سکم جامعی داشت. اما زل اون قهر و قلبی که با قهر و قلبه حاصل میشه و زل است. لذا اگر یک جایی منظور آرام بودن و نرم بودن بدون قهر و غلبه است، غیب می شود. مثل این که فرمود وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی قاهری تو را ذلیل نکرد ولی بر اساس رحمت نسبت به اونها پر مذلت پهن کن. خب این ذلت بر اینها زده شده است و ضربت علیهم الذلتو اینما سقفو، هر جا باشن. این اینما سقفو شاید شاهد بر تشریع این کار باشد، نه یعنی تکوینن اینها زبون و ذلیلن، بلکه تشریعن هر جا باشن محکوم به ذلتن الا به حبل من الناس. هم قرینه اینما سقفو هم قرینه الا به حبلن که استثناء شده است، یعنی اگر چونچه اینها جزیه بپذیرند یا مسلمان بشوند یا تعهدی پذیرند یا میثاقی را امضا کنند به مانند آن، این ذلت تشریعی از اینها گرفته می شود، مانند دیگران به سر می برند. و اما اون ذلت تکوینی، اون حرف دیگری است که از جمله و ضربت علیهم المسکنه شاید استفاده بشود، که اینها هر جا باشند ذلیلن مگر اینکه در پناه دولت اسلام باشند یا اسلام بیاورند. اگر اسلام آوردن که اسم سایر مسلمین زندگی میکنن، و اگر جزیه پذیرفتن که باز یعطون الجزیت عدید و هم ساغرون، باز هم از یک رفاه نسبی برخوردارن. و اگر هیچ کدام از اینها نبود، اگر حبل مردمی بود، یعنی میثاقی با یک دولتی بستن که اون دولت با نظام اسلامی پیمان متقابل دارد، اینا زیر پوشش اون دولت متعهد با دولت اسلامی هن. این اینما سقفو نظیر اونچه که در اوائل سوره مبارکه توبه آمده است که فقتل المشرکین ایسو وجدتموهم، اینما سقفو یعنی وجدو. نظیر آیه پنج سوره توبه است که درباره مشرکین آمده، فقتل المشرکین ایسو وجدتموهم، که این امر تشریعی است نه تکوینی. مطلب دیگران است که این که فرمود ضربت علیهم الذلت و اینما سقفو، این گرچه درباره یهودی هاست اما اختصاصی به اینها ندارد. اصولا اونها که دشمنان دینند محکوم به ذلتند، چون ان الذين يهادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین، این ذلیل بودن در مقابل عزیز بودن است. اگر العزت لله و رسوله و للمؤمنین، قهرن دیگران محکوم به ذلتند. هم از این حصر استفاده می شود که دیگران ذلیلند، هم از اون کریمی که اولایی که کتب فی الازلین، اون از اون آیه هم به خوبی استفاده می شود که اینها ذلیلند. چه این که اگر مسلمین هم دست از اسلام بردارن و اسلام سوری داشته باشن، به همین ذلت محکومن. اونها اگر دست بردارن به حبل من الله، یعنی مسلم بشون اسلام راستین، عزیز خواهند بود. پس ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. اینجا چون به استثناء رسید با اینما ثقفوا آمد، این به تشریح شبیه تناسب دارد. اما این و ضربت علیهم المسکنه که در جمله بعد آمده چون اینما ثقفوا ندارد و استثناء هم ندارد، اون مانعی نیست که بر همون تکوین حمل بشود. این مسئله ضرب ذلت بر یهودی ها در سوره مبارکه بقره و اعراف هم آمده. در سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت، آیه 61 این بود که و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باء بغضب من الله. اونجا ذلت و مسکنه کنار هم ذکر شد، دیگر نه مقید شد به عین ما سقفو، نه مستثنا شد به الا و حبل من الله و حبل من الرسول من الناس. لذا حملش بر تکوین محذوری نداشت که فرمود به زور بد علیهم و ذلت و المسکنه و با او به غضب من الله، ذالک به انهم کانوا یکفرون با آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک ما عصوا و کانوا یعتدون. در سوره مبارکه اعراف اصل تهدید مطرح شد، یعنی آیه 152 سوره اعراف این است که ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله و ذلتهم في الحياه الدنيا و كذلك نجزي المفترين، که اینجا تهدید فرمود و اصل کلی را هم ذکر فرمود که این اختصاصی به یهودیان ندارد. هر کسی که کفر بورزند در حیات دنیا ذلیلند و مشمول قهر و غضب الهیت. اما در آیه محل بحث چند قید هست که در سوره بقره نبود. یکی این که فرمود ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفوا، در اونجا اینما ثقفوا نداشت. دومی که استثناء شده الا به حبل من الله به حبل من الناس، اونجا این استثناء نبود. سوم این که اونجا ذلت و مسکنه کنار هم ذکر شد، اینجا اول ذلت ذکر شد با اون دو غیب، بعد مسکنت ذکر شد. لذا شاید بتوان اون ضرب ذلت را بر تشریح هم کرد و این ضرب مسکنت را بر تکوین. این راه باز است. البته اون الا که استثناست روحش بر هر دو جمله حاکم است، یعنی اگر واقعا مسلمان بشوند به حبل الله معتصم بشوند، هم اون ضرب ذلت تشریعی برطرف میشود، هم این ضرب مسکنت تکوینی رخت برمیبندد، هم تشریعا عزیزن هم تکوینا عزیزن. الا به حبل من الله و حبل من الناس. در بحث های قبل هم اشاره شد که اگر بعض از روایات این حبل من الناس را حبل ولا معرفی کرده است و گفت مگر اینکه کسی به حبل ولایت اهل بیت علیهم السلام متمسک بشود، این بازگشتش به همون حبل الله است و منافات ندارد به اینکه این حبل من الناس معنایی که تا کنون یاد شده است هم تفهیم کند. یعنی اگر با کسانی زیر پوشش تعهدات کسانی رفتن، این حکم تشریعی از اونها برداشته می شود. یعنی چه نیست که هر جا هستن شما اونها رو تذلیل کنید، بلکه رو اصول انسانی و قواعد بین الملل با اونها رفتار کنید. ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفوا الا به حبل من الله و حبل من الناس. وقتی تعهد سپردن دیگر اون تذلیل تشریعی رو نداره. و اصل ذلت مشترک بین همه اهل کتاب هست، اختصاصی به یهودی ها ندارد. در سوره توبه آیه 29 این چه آمده است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. با دست خودشون باید بدن و ذلیلانه. اون مشترک هست، اون یه ذلتیست که با پذیرش جزیه هم سازگار است. اما اون ذلتی که بالکل رخت برمی‌بندد، هم اون وسیله اسلام رخت برمی‌بندد. الا به حبل من الله و حبل من الناس. حالا این سخن از فقر مادی نیست، همون سکونت است که در بحث‌های قبل هم اشاره شد که اینها هم اونجا هم در تحت استعمار دیگرانند، یعنی سیاست مدارانند که این پول پرستان را مهار کرده اند. این چیزی نیست که اینها گردانندگان اصلی باشند. اینها هم الان تناب دیگران است که به گردن اینهاست. مسکنت به معنای فقر مادی نیست، همون اون مسکین بودن و بیچاره بودن و قدرت قیام نداشتن و به سکون مبتلا شدن و مانند آن است. الانم که تناب دیگران به گردن این هاست و از اون وقتی که آیات قرآن کریم در این زمین نازل شده این چنین بود و قبل از نزول آیات هم اینها باز در اثر قتل نبیین به این ذلت مبتلا بودن. گاهی به مجوسی ها جزیه می دادن، گاهی به مسیحی ها جزیه می دادن. اینطور نبود که مثلا بتوانن مجوسی یا مسیحی رو زیر پوشش بگیرن، بلکه زیر پوشش اینها بودن. چون استدلال قرآن عام است و مذالکه به انهم کانو یکفرون با آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق، لذا همواره زیر سلطه یکی از این ملل غیر یهود بودن. بله ذلت تکوینی هم هست. اگر اصل کلی را دیگران هم داشته باشن برای اونا هم هست. عزت فقط گاهی ممکن است در یه مقطع خاصی خداوند برای اینکه بیشتر بگیرد یه میدان بیشتری در اختیار اینها قرار بدهد. یه استدلال یزید ملعون در همون مجلس شام کرد، آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء را قرائت کرده که زینب کبری علیها السلام برای رفع مغالطیشون اون آیه معروف را قرائت کردن که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اثما. فرمود کافران خیال نکنن اگر چند سباهی ما به اونها مهلت دادیم نسبت به اونها رحم کردیم، بلکه اونها را میدان دادیم تا بیشتر اینها گرفتار بشن، مثل این که فرصت دویدن بیشتری است تا به عمق خطر بیفتن. اینا که میدان بیشتری دارن وقتی سقوط کردن هلاکت بیشتری دامنگیر اونها میشود. فرمود کافر خیال نکند که ما اگر چند روزی به اون مهلت دادیم نسبت به اون انعام کردیم یا غفلت داریم یا عجز داریم. این چنین نیست، نه غفلت هست نه عجز است نه انعام. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، این املا و این امهال خیر برای اونها نیست. انما نملی لهم لیزداد اثما ولهم عذاب الیم. بنابراین با این قرائت، با آیه قرائت این آیه که حضرت علیها السلام قرائت فرمودند، جای مغالطه یزید بسته شد. این چیزی نیست که واقعا اونها در امان باشند. نباید از دم یک مقطع را نگاه کند. در هر حادثی وقتی جمع بندی میکند و عاقبت للمتقین در میاد، یعنی تو اون حوادثی که گذشت اینطور بود، تو حوادث قبل از انقلاب اینطور بود، تو حوادث بعد از انقلاب زمان جنگ اینطور بود، یعنی هر حادثه ای که شما جمع بندی میکنید صد روزه لش وقتی تمام بشه بل عاقبت للمتقین در میاد. یکی از مصادیقش همین است که همیشه آوارن. خب بالاخره مگر اینکه تناب دیگران در گردن اینها باشد. خب این که فرمود ضربت علیهم الذله و ضربت علیهم المسکنه از هم جدا شدن، معناش این نیست که اگر حبل الهی باشد اون ضرب مسکنه عوض نمی شود. این طور نیست. عمده آن است که برهانی بر این مسئله ذکر فرمود. این برهان دستور مبارکه بقره هست و دستور مبارکه اعراف هم هست، منتها در سوره اعراف دلیل اول ذکر شد بعد مدعا مدلول، در سوره بقره و آل عمران به عکس. در سوره بقره این بود که به زور بد علیهم الذلت و المسکنت و با او به غضب من الله، اونگاه علت در زل ذکر شد ذالکه به انهم کف اکان یک کرون به آیات الله و یک ترون النبیین به غیر حق ذالکه ما اصاب و کان یعتدون. در آیه محل بحث هم که همین سیاق است، این اول مدعاست بعد دلیل، ولی در سوره اعراف این چنین نیست، اول دلیل است بعد مدعا مدلول. آیه 152 اعراف این بود که ان الذين اتخذوا العيلة سينالهم غضب من الله وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فرمود اینها که گوساله پرستی را اتخاذ کرده اند غضب الهی دامنگیر اینها می شود و ذلتی در دنیا، که کفر اول ذکر شد پیامد کفر بعد، ولی در آیه بقره و آل عمران پیامد کفر اول ذکر شد بعد خود کفر که دلیل است. مطلب بعدی آن است که اونها دست به قتل انبیاء معصوم علیهم السلام زدن عالمن آمدن. این که در سوره بقره فرمود و یقتلون النبیین به غیر الحق که با الف لام است، و در سوره آل عمران که محل بحث است فقط به یقتلوا الانبیاء به غیر حقین که به الف لام است، یعنی عالمن آمدن به انهو به غیر حق است این کار را کردن. مطلع بعدی آن است که این دلیل ها اول اهم ذکر شد بعد اون مهم یعنی غیر اهم ذکر شد. فرمود ذالکه به انهم کانو یک فرون به آیات الله، که این کفر است. بعد و یقتلون الانبیاء به غیر حق، بعد استدلال فرمود چرا این کار کردن، ذالکه به ما عصوا و کانو یعتدون. یعنی اینجا چهار مطلب است که این چهار مطلب هر کدام به دیگری وابسته است. کفرشون که اصل توحید را قبول نکردن اون عالی ترین درجه گناه ایناست. در کنار شرک بعد از اون مسئله قتل انبیا است. اونگاه عصیان و گناه مطرح شد بعد تعدی. یعنی در قوس صعود وقتی انسان تعدی کرد از وظیفه خارج شد سر از عصیان در می آورد، وقتی به عصیان کشید دست به قتل انبیا می زند، بعد هم اصل مبدأ را انکار می کند، شرک. خب چرا اینها به این روز سیاه مبتلا شدن که زور بد علیهم الذلت و المسکنه؟ چون کانو یکفرو و یقتلون النبیین به غیر حق. خب چرا به این روز سیاه مبتلا شدن که کفر ورزیدند و دست به پیامبر کشی زدند برای اینکه معصیت کردند؟ خب چطور شد که اینها معصیت کار شدند؟ برای اینکه در مرز خود نبودن. اگر در سوره اعراف اصل کلی را ذکر کرد و کذالک نجز المفترین، در اینجا راه های سقوط را هم ذکر کرده. یه وقت از انسان سر جای خودش هست، وظیفه شناس است، تعدی نمی کند، مرتکب مکروهات نمی شود که به معاصی صغیره مبتلا بشود، یا مبتلا به معاصی صغیره نمی شود که مبتلا به معاصی کبیره بشود. اهل احتیاط است که در روایات آمده شما به دنبال این مکروهات یا گناهان صغیره نرید، برای اینکه اینا همه هستن، قرقگاهن، اگر رفتید می افتید. خب اول انسان تعدی می کند، از مرزی مقدار فاصله می گیرد، بعد از تعدی عصیان می کند، بعد دستش به خونریزی باز می شود، سر از کفر در می آورد. این است که اون ضرب ذلت و مسکنت معلل شد به کفر و قتل انبیا، این کفر و قتل انبیا معلل شد به عصیان و تعدی. یعنی کار از مرحله ضعیف شروع می شود به مرحله قوی تر می رسد. نظیر آیه 10 سوره روم که اونجا فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این آیه طبق معنای معروف بین اهل تفسیر همین است که عاقبت کسانی که تن به سیئات داده اند تکذیب آیات خداست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء التکذیب، یعنی عاقبت معصیت کاران کفر است. اسم کان همون تکذیبی است که ان کذبوا به اون صورت تبدیل می شود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء چی؟ التکذیب، یعنی عاقبت المعصیه الکفر است. گرچه سیدنا استاد رضوان الله علیه احتمال دیگری دادن که اسم کانه از سوء باشد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، یعنی عاقبت افراد مسیء و تبهکار بد است، اینا بد عاقبتن. چرا ان کذبوا؟ این ان کذبوا دلیل مسئله باشد. علی ای حال معروف به این نهر تفسیر آن است که این آیه هشدار می‌دهد که کسی به سراغ معاصی برود ممکن است معاذ الله سر از کفر در بیاورد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، یعنی عاقبت معصیت کاران تکذیب است. اونگاه برابر این کریمه آیه سوره بقره و سوره آل عمران کاملا قابل توجیه است که فرمود ذالکه، یعنی اون ضرب ذلت و مسکنت، برای این است که اینا کانو یکفرون با آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق، ذالکه به ما عصوا و کانو یعتدون. چرا مبتلا شدن به کفر و قتل انبیا؟ برای اینکه معصیت کردن، یعنی معصیت زمینه را به اون کفرش الحاد کشنده است. ذالکه به ما عصوا و کانو یعتدون. و بعد دیگه قتل انبیا مثل شرک نیست که اون دیگه نه، علی حال او بدتر از این مخلد است دیگه. اصل توحید تم بله، بله غرض این است که قتل انبیا به استناد شرک بد است. ریشه همه اینها شرک است دیگر. قتل از معاصی کبیره است. قتل نبی کفر می آورد. و خلود دارد، اما در اثر اون کفر و شرکی که منکشف به این کار است. خب البته گاهی میفرماد به این که حالا اگر مسئله برای شما روشن نشد در این سرزمین نباشید، اما این چه این نیست که اهم وظایف پرهیز از قتل انبیا باشد، اصلش توحید است، اونگاه در سایه توحید تکالیفی متوجه انسان هاست دیگر. این معصیت کبیره هست، به دنبالش هم خلود هست، اما چون کشف از اون شرک میکند دیگر. خب ذالکه به معنام کان و یکفرون به آیات الله و یقتلون انبیاء به غیر حق ذالکه ما عصوا و کان و یعتدون. ولی چون در بین اونها یک گروه کمی هم بودن که از این محاذیر و مفاسد مسئول بودن، ذات اقدس اله حق اونها را حفظ کرده. فمو لیسو سواعن، همه اهل کتاب برابر هم نیستن، برای اینکه من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا والله عظیم بالمتقین. فرمود این چه نیست که اگر در بین اونها چند عضو صالح بودن ما همه را محکوم به ضرب ذلت و مسکنت کنیم، این چنین نیست، بلکه من اهل کتاب یه گروهی هن که قائمه هستن، حالا قائمه به امر الله هن یا قائمه به صلات هن که قیام در برابر صیام ذکر می شود، قائمه به انجام وظایف الهی هن یا در لیل قائمن، یسلون آیات الله را، اون آیات الهی را که در کتب انبیای سلف آمده اونها را تلاوت میکنن، اونم آیات است، قرآن کریم آیاتی دارد، تورات آیاتی دارد، انجیل آیاتی دارد. این چنین نیست که آیه مخصوص قرآن باشد. فمود آیات الهی که در کتب انبیای سلف است اینا تلاوت میکنن، هم برای خودشون هم برای مردم، هم برای خودشون تلاوت میکنن آنا اللیل و هم یسجدون، هم برای مردم تلاوت میکنن در مسئله امر معروف و نهی از منکر. از اون جهت که خودشون تلاوت میکنن برای اینکه فقر نظیر فقر اماتی از سلم القرآن هست یا رتل قرآن ترتیلا هست به مانند، از اون جهت که امر معروف و نهی از منکرن کار انبیا را دارن که انبیا یتلو علیهم آیاتنا و امثال ذالک هست. این تلاوت آیات یعنی تعلیم آیات، تدریس آیات، تبیین آیات، تفسیر آیات و مانند آن. هر دو کار را این گروه مخصوص از علمای اهل کتاب داشتن، من اهل کتاب امتون قائمه که یتلون آیات الله آنا اللیل به هم یسجدون، نظیر اون که در سوره زمر آمده که امن هو قانتون آنا اللیل، امن هو قانتون آنا اللیل که یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، اهل سجدن، اهل قیامن، اهل رکوعن، بعد تمت هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این درباره امت اسلامی هست. آیه محل بحث هم درباره امت اهل کتاب، یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف. لیسو سواء خودش جمله تام است. من اهل کتاب خبر مقدم، امتون قائم مبتدا مؤخر، چون نکرم هست مؤخر افتاده. لیسو ضمیری است که در او مستتر است. نه لیسو یعنی همه اینها یکسان نیستن. ضمیرش به اهل کتاب بر میگردد دیگر، ضمیر اسم اوست، سواءن هم خبر اوست، همه اینها یکسان نیستن. چرا؟ چون من اهل کتاب امتون قائمه که یتلونه و یعمرونه و کذا و کذا. دین خودشون دارن، احکام خودشون رو دارن، خطوط کلیش که محفوظ هست، شریعت و منهاج نسخ شده است، اما خطوط کلیش که ان الدین عند الله اسلام نسخ نشد که. به قرآن خطوط کلی صحف انبیاء گذشته را تأیید کرد، مصدقا لما بین یدی. اصل دین، خطوط کلی دین، اصول دین و خطوط کلی فروع دین، اینها محفوظ است. برای اینکه اینها کافر به نبوت خاصن، یعنی اینها وحی رسول خدا را نمیپذیرند، وگرنه اصل مبدا و معاد و اصل نبوت عامه و خیلی از نبوت‌های خاصه و خطوط کلی دین و خطوط کلی فروع دین را قبول دارند. دیگر نبوت خاصه شریعت و منهاج را به همراه دارد. خب اون خطوط کلی رو که اینم قبول دارم به وسیله نبوت خاصه رسول خدا، نبوت خاصه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو، یعنی خاتم انبیاء علیه السلام رو منکرن، وگرنه اون نبوت خاصه را که مربوط به انبیاء سلف است که میپذیرن. اینها از همون اول تا زمان اسلام اون گروه کسانی بودن که یکفرون به آیات الله بودن و یقتلون انبیاء بغیر حق بودن و عصیان داشتن تعدی. این رذایل چهارگان مایه ضرب ذلت و مسکنت شد، ولی درباره گروه دیگر این چنین نیست. اینا نه یکفرونن نه یقتلونن نه به ما عصو هستن نه به ما یعتدونن، بلکه در مقابلش یسلونه هستن، یسجدونه هستن، یؤمنونه هستن، یعمرونه هستن، امثال ذلک. این خطراتی که متوجه اونهاست در اثر اون معاصی چهارگانه یاد شده است. اینها اصل نبوت آنبرا قبول دارن که خدا پیامبرانی دارد، وحی پیامبری دارد، وحی دارد، رسالتی دارد، این نبوت آنبرا است که اینا قوانین کار کلی نبوت است. نبوت خاصه این که نوح پیامبر است، ابراهیم پیامبر است، اسحاق و انبیاء ابراهیم علیه السلام پیامبرند تا برسه به موسی علیه السلام اینها رو میگن نبوت خاصه. از اون به بعد درباره شخص مسیح علیه السلام یا درباره شخص رسول خدا صلی الله علیه وسلم این نمیپذیرن، این بخش از نبوت خاصه را نمیپذیرن، وگرنه اصل نبوت عامه را میپذیرن. نبوت خاصی انبیاء ابراهیمی علیه السلام را میپذیرن و این آثار را هم چه دارن. لذا قرآن روی اینها صحه گذاشت. همین که فرمود به من قوم موسی امتون یهدون بالحق، همین که فرمود از قوم موسی کسانی هستند که مردم را به حق دعوت میکنن، معلوم میشود که نه تنها از اون معاصی چهارگانه مبرایان، بلکه به خیلی از فضائل مزینن. اینها اونطور نیست که زور بد علیه مزله باشد، اینها اونطور نیست که زور بد علیه مسکنه باشد. البته برابر آیه سوره توبه که قرائت شده است، یعتون الجزیت ان یدن و هم ساغرون، اون حکم دیگری است برای همه است. اما اون کفر و قتل و عصیان و تعدی که مایه ضرب مسکنت هست نظیر اسرائیل فعلی، این درباره گروهی از اونها نبود. خب بله، این کسی که دین حق را نمیپذیرد و سرکشی، کسی به اونا ستم نمی کند. این مالیاتی که میخواد بدهد، این ضریبی را که میخواد بپردازد، این را با ذلت میپردازد. این چنین نیست که حالا حواله بدهد، یوتون الجزیت ان یدن و هم ساغرون، این چون عمدن نمیپذیرد. حالا اگر چون چه یک قرارداد شد که این هم جزء میثاق بین الملل شد، یعنی گفتن مسلمان هایی که در کشورهای دیگه زیر پوشش یک کشور کفر زندگی میکنن، اونا هم باید سرانه بدن یا مالیات بدن، اما ان یدن به هم ساغرون. ممکن است این را به عنوان مصلحت نظام اسلامی بگوین نه، به طور عادی باشد، وگرنه اون صغاری که معنوی هست بر اینها ضرب شده است. ولی اون الا به حبل من الله و حبل من الناس که بگن اگر شما از اینا جزیه گرفتید، از مسلمان های شما هم در کشورهای دیگه زندگی میکنن جزیه میگرن، اون ممکن است که فعلا مسکوت باشد تا خود ظهور حضرت سلام الله علیه. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصلا مسئله ضرب جزیه نیامده، وگرنه به همین مسلمان ها که در کشورهای دیگه زندگی میکنن میگن شما باید جزیه بدید. اما وقتی خود حضرت سلام الله علیه ظهور کرد، بر اساس البیعت لله، همه اینها زیر پوشش حکومت اسلامی زندگی میکنن، یعنی حکومت واحد است، البیعت لله، و در حکومت اسلامی دیگه کسی نیست که بگوید که مسلمان با جزیه پردازد یا مانند. الحمدلله رب العالمین.